أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رجل فرجهم.
بحثی که روز گذشته آغاز کردیم در باب دلالت سیاقیه بود. از اون جایی که عرض کردیم معمولا در ابحاث در کتاب ها این بحث رو مطرح نمی کنند و این بحث کمتر طرح شده است، لذا بحثی که کمتر طرح شده ادبیات لازم برای او هم تولید نشده. شما تو چنین بحث های وقتی ورود می کنید ناچارید که در ضمن بحث ادبیات لازم برای اون بحث رو هم تولید بکنید. بخشی از اون ادبیاتی که متناسب با اون بحث هست تقسیماتی است که اونجا ارائه میشه، ابعاد بحث هست که روشن میشه، تفاوت‌ها و شباهت‌های این مطلب با مطالب دیگر که باید اونها به درستی تبیین بشه و آشکار بشه. فلذا از این حیث این بحث‌ها خیلی مهم هست و ما خدا رو شکر می‌کنیم که خداوند این توفیق رو داده است که در محضر نور چشمان عزیز و فضلای گرامی حاضر در این بحث و حالا کسانی که بعداً و از طرق مختلف این بحث به سمعشون میرسد یا اینکه به شکل کتبی این بحث رو انشاءالله بعداً ملاحظه میکنن، بر تقدیر این فرصت ایجاد شده است که بتوانیم این بحث رو طرح بکنیم و یک مقداری روش توقف بکنیم و تأمل بکنیم و واکاوی بکنیم، نکاتش رو بررسی بکنیم و تا حدودی ادبیاتی براش شکل بدیم مازاد بر اون چیزی که پیش از این بوده است و بزرگان زحمت کشیدن و احیانا اشاره فرمودن. خیلی خوب، ما اولا باید اینجا مشخص بکنیم که مدلول سخن دارای چه تقسیماتی است که پس از اون جایگاه مدلول سیاقی مشخص بشه. ما بگوییم که المدلول به ما هو مدلولون، این به دو قسم تقسیم میشه. یک، مدلول و نفس الکلام. دو، مدلول و سیاق الکلام. همچنان که پای تابلو هم نوشتیم براتون، این قابل تقسیم هست به دو قسم، مدلول خود کلام و مدلول سیاق کلام. مدلول خود کلام وقتی ما میگیم، بفرمایید که دو جور مدلول رو ما معمولا باهاش سر و کار داریم. یکی المدلول المطابقی المنطوقی که همون منطوق ما اصطلاحا بهش میگیم، یکی دیگری المدلول الالتزامی المفهومی. اگر در ذکر شریفتان باشد ما در بحث مفاهیم که خواستیم آغاز بکنیم گفتیم المفهوم مدلول التزامی خاص یدل على انتفاع طبیعی الحکم بانتفاع القید. حالا البته تعاریف مختلفی بالا پایین کردیم اما اجمالش تقریبا این شد دیگه، که در مقابل منطوق بود که منطوق اثبات اندل اثبات و الاثبات اندل اثبات بود، اینجا الانتفاع اندل انتفاع بود. محضر مبارک سروران خودم که خب این تا پیش از این، اما بریم سراغ مدلول سیاق کلام. مدلول سیاق کلام رو میتونیم بهش بگیم المدلول الالتزامی و سیاقی. المدلول الالتزامی و سیاقی، چون آنچه که به نام مدلول سیاقی ما میشناسیم در حقیقت این هم یه نوع مدلول التزامیه. حالا این که این لازم بیان بالمعنى الاعم یا لازم بیان بالمعنى الاخص یا لازم غیر بیان، این های بحث های دیگری، اما اجمالا ما میدونیم این مدلول التزامی است. خوب عنایت بفرمایید، ما اینجا تعبیر مدلول رو مطرح کردیم به جای دلالت. تعبیر دلالت نادرست نیست، او هم درسته، لکن اولا و به ذات این بحث در باب مدلول مطرحه. این مدلول مدلول منطوقی است، این مدلول مدلول مفهومی است، این مدلول مدلول سیاقی است. خب به تبعی که این مدلول منطوقیه یا مفهومیه یا سیاقیه یا هرچه هستش، ما اون وقت میتونیم دلالت رو هم مطرح کنیم، تقسیم بندی های بکنیم، بگیم الدلالت المنطوقیه، الدلالت المفهومیه، الدلالت السیاقیه. خب اگر ما حالا خواستیم روی تعبیر مدلول پافشاری بکنیم، لذا این مدلول و سیاق الکلام یا المدلول الالتزامی و سیاقی رو هم میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. یکی بگیم المدلول علیه به دلالت الاقتضاء، دومی المدلول علیه به دلالت تنبیه و الایماء، سومی المدلول علیه به دلالت الاشاره و الاشعار. به این بیان تقسیم بندی کنیم. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد اون این هست که در باب مدلول مطابقی منطوقی و مدلول التزامی مفهومی به نظر می رسد اینها از قبیل مدالیل الجمل و القضایا هستند، در گزاره ها و جمله ها مطرح می شن، نه در مفردات، در مفردات مطرح نمی شن. اما مدلول سیاقی اینطور نیست. مدلول سیاقی می تواند یک مفردی باشد، الان بعضی که تأکید دارن اصلا مدلول سیاقی مفرده، در مفردات مطرح میشه، لکن حالا چون یه انقلتی وجود دارد لذا من تعبیر میتواند رو به کار میبرم که حالا برای اون نکته هم لحاظ شده باشن. میتواند در باب مفردات مطرح شده باشه، وجود داشته باشد، و این گونه نیست که مختص به جملات باشه. از قضا مخصوصا در دلالت الاقتضا بحث مفرد قوی تر هستش. مدلول ما معمولا یه مفردی است که در تقدیر مثلا گرفته شده است یا چیزهایی از این قبیل. خب پس این یه تقسیم بندی که شاید تا حدودی بحث رو برای ما روشن بکند. عرضم کردم چون این بحث ها کمتر مطرح شده، خود تعبیر دلالت الاقتضاء یا تعابیر از این قبیل در کلمات بزرگان هست، اما کمتر آمدن بهش بپردازن، به نحو مستوفا اینها رو حلش بکنن، تحلیل بکنن، یه بحث مستقل جداگانه رو اختصاص بدن، چون کمتر این کار انجام شده است، فلذا این تقسیم بندی ها مطرح نشده دیگه. حالا باید یه تقسیم بندی ارائه کرد که بحث روشن بشه، گرچه شاید باز انسان جلوتر بره یا خود شما بیشتر تأمل بکنید یک جور تقسیم بندی های دیگری به ذهن مبارکتون خطور بکنه و بیاد. حالا فعلا برای اینکه مقداری دستمون باز باشه برای بحث و در بحث بتونیم جلو بریم، از این حیث این تقسیم بندی میتواند مناسب باشه. نکته دیگری که وجود دارد اینی که خب منطق سابقا هم اشاره کرده بودیم، فقط بخواییم تذکران عرض کنیم، وقتی از دلالت التزامی ما سخن میگیم و مدلول التزامی در علم اصول سخن میگیم، این شامل مدلول تزمنی هم میشه. این حواستون باشد، اون تقسیم بندی سگانه و ثلاثی که در علم منطق وجود دارد، شما میگید که مدلول مطابقی، مدلول تزمنی و مدلول التزامی، او وقتی وارد علم اصول میشه مطابقیش که مطابقیه، اما التزامی شامل تزمنی هم میشود، شامل تزمنی هم میشه. لذا از این حس نگران اون تزمنی چی شد، ما خیلی دلمون برای او تنگ شده، همش میگید مطابقی التزامی، او پس چی شد؟ این هم در ذیل او هست و وجود دارد. اما یه نکته از دیروز هست و اون این که ما برای المدلول علیه به دلالت الاقتضاء یکی از مثالهایی که ذکر کردیم که عرض کردیم این رو شیخون الاستاد حضرت آیت الله سبحانی ادام الله ذله الوارف مطرح فرمودن و البته اختصاص به ایشان ندارد، سایرین هم این مثال رو گفتن، یکی از امثله دلالت الاقتضاء هستش، همین آیه شریفه سوره مبارکه یوسف، آیه بفرمایید که بله 82 هستش، آیه 82 ماجراست. خب آیان در جریان هستن دیگه. به هر حال این برادر حضرت یوسف رو در مصر که رفته بودن اونجا گرفتنش، گرفتن به اینکه تو دزدی کردی و از این حرفا و نگهش داشتن. حالا دیگه قصه شده که میدانید، نمیخواد ماجرا از یوسف براتون تعریف بکنیم، بگذاریم به هر تقدیر. و اینو دستگیرش کردن. خیلی خوب، برای یکی از برادرها گفت آقا من نمیام، بر نمیگردم پیش پدر، من اصلا دیگه خجالت میکشم. ما دیگه دیگه خیلی بدنام شدیم، پدرم میگه تو هی برادرها هم دیگه رو بله به رحم رقابت حذفی حذف میکنید، درس کنم که یه معنا ندارد که یعنی چه. و من دیگه اصلا روم نمیام، خجالت میکشم، مثلا از پدر خجالت میکشم که برگردم، نمیام. بعد حالا این نصایحی دارد مثلا به برادرانش، که برید به پدر توضیح بدید بابا قصه اینه، این دزدی کرده، یا بالاخره گفتن دزدی کرده دیگه بالاخره، و اینطوری شد، ما واقعا دیگه این دفعه بی تقصیر هستیم، ما اینجاش نقشی نداشتیم. بعد در آیه 82 اینطور دارد که وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بابا ما رو قبول نداری، برو از اون قریه‌ای که ما اونجا بودیم بپرس. وسأل القرية، برو از اون قریه بپرس ها، یا از اون ایر، از اون کاروانی که ما بودیم. خب گفتیم اینجا به دلالت الاقتضاء صحت کلام، بر فرض مثال بگیم صحت عقلی کلام متوقف بر این است که ما کلمه اهل رو در تقدیر بگیریم. وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه، از در و دیوار روستا و شهر که نمیشه سوال کرد که. وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه، برید از اهل اون قریه بپرسید. لذا برای اینکه صحت بفرمایید که عقلی سخن زیر سوال نرود، ما یه اهلی رو باید در تقدیر بگیریم. گفتیم این کلمه اهل در اینجا مدلول به دلالت الاقتضائه، مدلول به دلالت الاقتضائه. یکی از رفقا در پایان بحث از یکی از اجله، از یکی از علمای بزرگوار مطلبی رو نقل کردن به این بیان که نه، این مثال اینجا درست نیست و این مثالی نیست برای دلالت الاقتضاء. به چه بیانی؟ به این بیان که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام خودش نبی الله بوده، پیغمبر بوده، این میتونست واقعا از در دیوار میتونه سوال بکنه، واقعا در دیوارم میشه سوال. لذا وسأل القریه دم ده دم ماها، بله هم دم نه یعقوب علیه السلام، نه این طور نیست، اون میتونست از در دیوار سوال کنه. حالا من کاری ندارم به اون بزرگ و اون بزرگوار، و به هر حال چون تو نقل مطالب گاهی اوقات میشه اون یه نکته گفته یا یه دقیقه و ظریفه ای رو مطرح کرده، حالا تو نقل نمیاد، تعمدی هم بر حذف نیستا، خب انسان دیگه بالاخره عین کلماتو که ضبط نکرده است که مثلا فرضون که بیاد نقل بکنه، یه چیزی از سابق درس اون بزرگوار رفته، یه چیز تو ذهنش هست و میگه. حالا اولا که این مثال خیلی مهم نیست، حالا شما این مثال قبول نشید، ما مثال عوض میکنیم، این خیلی نگران مثال نباشید. لکن حالا اگر بخواییم این مقدار این مثال هم بیستیم، آیه تو این مقام نیست. یعنی ببینید شخصی که دارد میگد یکی از پسران حضرت یعقوبه، اگر پسران از یعقوب اینقدر برای بابای خودشون معجزه قائل بودن که این میتونه با در دیوار سخن بگه، نگران هم نبودن دیگه، میگن بابای ما علم غیب دارد، میدوند در مصر چه گذشت. خب برید به بابام بگید که تو که در جریان هست دیگه چی شد دیگه، پس دیگه نگران نباش. اگر اینقدر برای باباشون مقام قائل بودن، تو زمانی هم که یوسف رو دزدیدن بردن، لباسی رو به دمن کذب آلوده نمی کردن بیارن نشون باباشون بدن که بگن بله گرگ خوردش مثلا، دقت کن که اکله و ذئب، گرگ اینو خوردش. و بعد در تمام این سالها پدر یک سره بگن آقا این گرگی تو کار نبوده، خودتون بودید، اینا میگن نه بابا گرگ بوده و بر نگردن. اگر اینا اینقدر پدرشون رو یعنی جایگاه قائل بودن، چنین هر یکی از اهل معنا از اساتید بزرگ عرفان رو میگن، حالا میگن دیگه، میگن ایشون 300 عارف تربیت کرد، 300 اهل معنا در حد خودش یا حتی بعضی از او هم جلو زدن تربیت کرد، در این حال نه پدر این میدونست که این چجور آدمیه نه پسرش، یعنی اگر از پدرش میپرسن که این پسر تو کیه، گویش یا عاشق فلان مثلا، یه باقش شیخیه دیگه، اخون دیگه، رفت رفته اخون شده. به پسرش هم میگفتن بابات شکارت چجور آدمی، باباست دیگه، خیلی خیلی جلوه‌ای نداشت براشون، در حالی که این آدم اینقدر مقامش بالا بود که 300 نفر عارف تربیت کرد، یکی از بزرگان رو میگن، حالا بنای بعد نام بردن نداریم. از نظر مبارک سروران خودم که منظور این سخن خدا که نیستش که، این البته قرآن سخن خدا هست، منتها اینجا خدا نقل دارد میکنه سخن این آدم رو، خب نقل کفر نیست، خدا احیانا سخن کفار رو نقل میکنه، قرآن میگه ید الله مغلوله، خب ید الله مغلوله دارد نقل میکنه سخن کفار رو، سخن کفار، خداوند در قرآن دارد سخن کفار نقل میکنه. حالا اینجا البته نمیخواد بگیم از کفار بوده، لکن خیلی به نظر نمیاد که این دارای همچین نگاهی به پدرش داشته که مثلا بله ای پدر تو که میتونی بری با در و دیوار شهر سخن بگی، پاشو بیا با در دیوار سخن بگو و مطلب رو به دست بیار مثلا. پس اون ولیلتی کنافی ها هم از محضر مبارکتون که اونم باید بگیم که ولیلتی اقبل نافی ها رو هم باید بگیم، پس احتمالاً پس باید منظوری باشه پدر بیا با این شترها صحبت کنم، این شترها نظرشون چیه مثلا، آیا شترها میگن که این رو ما نابود کردیم یا مثلا حکومت اونجا گرفته است. این واقعا از ظهور آیه دوره و اصلا هیچ ربطی ندارد به این مطلب. لذا حالا اون شخصیت بزرگوار، اون عالم عظیم القدر، اگر همین مقدار نقل باشد قابل پذیرش نیست، احتمالا مطلب به گونه دیگری بوده است، یا میخواست هست بگد که حضرت یعقوب به خودی خود چنین جایگاهی داشته که بخواد با در و دیوار هم سخن بگد مثلا و از اونها سخنی بشنود. حالا ولی به هر حال عرض میکنم والذی یسهل الخط، که این مثال، حالا شما مثال میتونید عوض بکنید اگر مثال قبول نداشتید، ثانیا بر اینکه به نظر ما نمیاد که حتی همین مثال هم اشکال داشته باشه و اینجا در این مقام نیست. بگذاریم، پس این یه مطلب. خب در همین دلالت الاقتضاء ما مثال‌های دیگه‌ای هم میتونیم بزنیم، مثل همون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که ما مطرح کردیم، یه سری امثله دیگری هم وجود دارد که اینها مطرح شده است و قابل توجهه. مثلا گفتن که لا غیبت لفاسق، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو فرمودن که من مثلا برخی رو رضایت ندارم اگر غیبت منو بکنن، چون اول منو فاسقم میکنن بعد غیبتم میکنن، دو جوره من ضربه میخورم از اینا. حالا منظور لا غیبت لفاسق، خب لا غیبت لفاسق، آقا جان این شخص غایبه نیست و شما پشت سر او در غیاب او داری بدگوییشو میکنی، خب ولو فاسق باشد بالاخره این غیبته، بالاخره غیبته. پس ما باید چیکار کنیم؟ بگیم به دلالت الاقتضاء، بعد بگیم لا غیبت محرمه لفاسق، فاسق غیبت محرمه نداره. یا مثلا بگیم که لا صلات الا به طهور، خب لا صلات الا به طهور رو چی بگیم؟ بگیم لا صلات صحیحه. حالا تو بحث صحیح و عام بحث مطرح میشه، حالا ما قائل بشیم که این صلات وضع برای عام شده است، بگیم حالا صلات عام و صحیح و فاسده، لا صلات صحیحه، مثلا صلات صحیح وجود چی ندارد. یا مثلا گفتن که لا جماعت فی نافله، لا جماعت فی نافله، بگیم اینجا کلمه مشروعه در تقدیره، لا جماعت مشروعه فی نافله، وگرنه شما نماز مستحبه را میتونید جماعت بخونید، کار نداره، یکی جلو وای میسته یه دم پشت سرش وای میسته میشه. بگر اهل سنت نماز تراویح که مستحبی هست برای اونها هم مگر اونو جماعت نمی کنن، این که میشه، لکن این کار مشروع نیست. لا جماعت مشروعه. یا داریم که مثلا بله لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، خب لا صلات، اینا همه این لایی که داریم میگیم همه نفی جنس دیگه، همه ظهور در نفی جنس دارد، خب باید یه چیز در تقدیر بگیریم، بگیم آقا این لا صلات لجار المسجد لمن جاره المسجد الا فی المسجد، مثلا لا صلات کامله، لا صلاتی که دارای ثواب خیلی زیاد باشد، لا صلاتی که خیلی مثلا این تو یه چیزی باید در تقدیر بگیریم و امثال ذلک لا بیع الا فی ملک یا موارد دیگر که حالا مثال های زدن لا صلات الا به فاتحه الکتاب که بگیم لا صلات مقبوله یا لا صلات کامله یا تعابیری از این قبیل یا مثلا حالا مثال دیگه که مطرح شده لا علم الا به عمل لا علم الا به عمل خب من میشم یه گوشه معلوماتی هم به دست میارم فتو چرا علم نباشد خیلی هم علمه خیلی هم علمه دانستنی هاییست دیگه من هی دارم دانستنی ها رو فرمودن لا علم الا به عمل که ما بگیم لا علم نافع علمی که به عمل منجر نشود این بفرمایید که علم نافع نیست یا گفتن لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا که لا اقرار ما اینجا چی در تقدیر بگیم لا اقرار معتبر مثلا یا اقرار نافذ اقرار مورد توجه ندارد لا اقرار نافذ یا لا اقرار معتبر مثلا یا لا اقرار معتنابه بله این هم مثلا در تقدیر بگیم تمام اینها و امثال اینها که مثال خیلی میشه برای زد اینا همه به نوعی از قبیل دلالت الاقتضاء هستن و مثال هایی هستن برای دلالت الاقتضاء و ازشون میشه این نکته رو استفاده کرد. خب این از دلالت الاقتضاء. بریم اون دو تا دلالت دیگر هم سریع اشاره بکنیم دیگه اونجا خیلی معطل نمیشیم چون اصل بحث در حقیقت مطرح شده از اونجا دیگه تو سرازیری هستیم. تکثیر امثال هم لزوم نداره خیلی مطرح بکنیم حالا اصل مطلب جا بیفته کافیه. دلالت بعدی دلالت و تنبیه و ایماء هست یا اگر به اعتبار مدلول بخوایم تقسیم بکنیم المدلول علیه به دلالت تنبیه و ایماء. خب ما در باب ضابطه دلالت الاقتضاء چی گفتیم؟ سه نکته رو گفتیم یا بگید سه رکن رو مطرح کردیم، سه جزء رو مطرح کردیم به عنوان اجزاء ضابطه دلالت الاقتضاء. یک این که از قبیل منطوق یا مفهوم نباشد. دو این که مقصود و مراد متکلم باشد. سه این که صدق و صحت عقلی یا شرعی کلام متوقف بر او باشد. در جزء اول و دوم، رکن اول و دوم از ضابطه، دلالت و تنبیه و دلالت و اقتضا مشترکن. در دلالت و تنبیه و ایماء هم ما همین رو تکرار میکنیم که این از قبیل منطوق یا مفهوم نباشه، بفرمایید که مقصود و مراد متکلم هم باشد. اما سومیش که صدق و صحت عقلی یا شرعی کلام متوقف بر او باشد، نه اینطور نیست. در باب دلالت و تنبیه و ایماء ما چنین شرطی نداریم، چنین شرطی نداریم که صحت کلام یا صدق کلام متوقف بر این باشد. ما بگیم سونن للکلام، سونن لکلام المتکلم من الکذب و الخطأ و الاشتباه و التناقض و التباط و ما الی ذلک، نه اینا رو نداریم. صدق کلام یا صحت کلام متوقف بر این نیست، الا این که سیاق کلام بگونه است که ما میفهمیم چنین نکته ای هم از او اراده شده است، یا از اون طرف خیلی بعید است که متکلم چنین چیز را اراده نکرده باشد. استاد معظم حضرت الله سبحانی بیانشون اینه، میفرمان که میخوان مثال بزنن، میفرمان که بله الثانی المدلول به دلالت تنبیه و هو استفاده العلیه و امثالها من اقتران شیء به شیء، که ما علیت یا امثال اون رو از مقترن شدن چیزی به چیز دیگه برداشت بکنیم. به حیث لو لم یکن المتقدم عله لما صح الاقتران بینهما، این اقتران صحیح نبود، یعنی صحت کلام متوقف بر اینه؟ نه، صحت کلام متوقف بر این نیست. اگر علت هم نباشه صحت کلام زیر سوال نمیره، ولی معمولا اینطور برداشت میشه، معمولا چنین استظهاری میشود. فلذا اینکه بگیم صحت کلام یه خوردهی مشکل هست. بعد مثال میزنن و ذالک مثل قوله صلی الله علیه و آله کفر بعد قول الاعرابی. اینو جلسه گذشته حالا بعضی دوستان که نبودن عرض کردیم، این کتاب المحصول فی علم الاصول جلد دوم صفحه صفحه 340 و 341 این بحث رو خیلی کوتاه ایشون فرمودن. و حالت المحصول رو بله ما که درس از آیت الله سبحانه می رفتیم همون وقت این چاپ شد، ظاهرا مربوط به دوره قبل از ما یا دو دوره قبل از ما بوده حضور ما در درس ایشون، اگر اشتباه نکنم، حالا اگر فراموش نکرده باشم درست، مثلا ما دوره پنجم خارج اصول ایشون شرکت کرده بودیم که مثلا 1420 قمری می شد. این مثلا فرض بفرمایید که سال قبلش 1419 چاپ شد، منتها این در واقع ثمره دوره دوم و سوم تدریس ایشون بود. دوره دوم و سوم تدریسی که شده بود این مثلا ثمره او شده بود همین کتاب المحصول، دوره چهارم هم که بینش باد خورده بود تا بالاخره این تدوین بشه و حروف چینی بشه و چاپ بشه، دوره پنجم که ما بودیم به دست ما رسید و ما سر درس اینو میبردیم با خودمون، همراهمون بود، این در اختیارمون بود. البته بعدن باز اومد تقویت دیگرشون چاپ شد، تقویت اصول، ولی به هر تقدیر مراد میخوام این آدرس که میدم به اون مندنم آدرس میدم. به هر حال عرض محضر مبارکتون که گفتن که بله و دالک هم مثل قوله کف، این باز این مثال ها نخش عباسی است، همه این مثال ها رو گفتن، یعنی اختصاص بهشون ندارد، دیگران هم گفتن، حالا اگه کسی مترس شده باشد گفتن. و ذالک هم مثل قوله صلی الله علیه و آله کفر، کفاره بده، بعد قول الاعرابی، یه اعرابی آمده بود پیش پیغمبر خدا خیلی نگران بود، گفتش که هلکت و اهلکت، واقعت و اهلی فی نهار رمضان، بالاخره من با اهل خودم در روز رمضان مواقعه کردم، هم خودم نابود شدم هم بالاخره به نابودی کشوندم. پیامبر خدا خیلی آرام فرمودن که کفر، کفاره بده، اینقدر شلوغ بازی نداره دیگه، تو سرسلام یه کاری کردی یه سرسلام میکنی، هرچند که کفر، برو کفاره. خب این حالا این تعبیر این اعرابی هست که فی نهار رمضان، در روز رمضان، ما در روایاتمون هم هست، بزرگان هم فرمودن که به ادب قرآن سخن بگید، نگید رمضان، بگید شهر رمضان، روایت داریم ما، نگید رمضان، بگید ماه رمضان، بگید شهر رمضان. تو روایت هم شما معمولا میبینید، اگر روایت که دقت بکنید معمولا شهر رمضان، قرآن هم میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، رمضان نمیگن، این با تعبیر شهر یا به فارسی ماه گفته میشه. لذا این جای گلگی وجود دارد که در رساله های عملیه احیانا شما ببینید تو رساله عملیه میشن رمضان، کسی که روزه رمضان را بخورد چنین چنان مثلا بخورد، دقت میکنید چه عرض بکنم، احکام خاصن بگن، در حالی که ما روایت داریم تصریح کرده نگید رمضان، بگید شهر رمضان، اگر عربی فارسی میشه ماه رمضان. حالا بگذاریم دیگه از این گلگی ها زیاد، حالا به هر تقدیر فان قوله صلی الله علیه و آله کفر بعد قول الاعرابی يدل على ان الوقاء علت لوجوب الكفاره علیه، بالاخره این گفته آقا من همچین کاری کردم، امام فرمودن کفر، کفاره بده، پیامبر فرمودن کفر، کفاره بده. این نشون میده که این کفاره دادن این معلول اون قصه هستش، کسی اگر در ماه رمضان مواقعه کردش این شخص، این علتی میشود برای اینکه بگیم کفاره بر او واجب میشه. بعد ایشون میگن فهو فی قوت قوله اذا واقعت فکفر، اذا واقعت فکفر، انگار پیامبر اینطور فرموده باشن اذا واقعت فکفر. بعدشون میگن و هادا یعد فی مقابل منصوص العله، این در مقابل منصوص العله میباشد. خیلی خوب، حالا این یک مثالی بود که اینجا گفته شده است، باز امثله دیگری هم میتونیم اینجا مطرح بکنیم و وجود دارد. شما مثلا فرض کنید که یه کسی هست، حالا تو منزلتونه یا طلبه است تو حجره است مثلا، حالا جای دیگه است هرچی، این به طرف میگه که آقا پاشو آفتاب زد. آفتاب زد یعنی چی؟ میگه آقا تو مگر مثلا مأمور بیان اوقات شبانه روزی مثلا، یا مثلا نماینده خورشیدی؟ نه، آفتاب زد، طلعت شمس، یعنی نمازت داره قضا میشه، این میشه به دلالت ایماء و تنبیه، مثلا که این شخص مواظب باشد که نماز صبحش مثلا داره قضا میشه. یا فرض بفرمایید که کسی بیان بکند که حالا به چه بیانی بگیم، مثلا کسی بگوید که من تشنه هستم. خب میگه من تشنه هستم یعنی چی؟ یعنی آب بیار. تشنه هستم یعنی آب بیار. یا چیزهای از این قبیل که حالا باز میگم مثالهایی میشه براش مطرح کرد و گفت. یه مثال دیگه من بگم، از این مثال که میگم نه صرف مثال نیست، در واقع مواردی است که مصادیقی است که صدق میکند همین عنوان دلالت الایماء و تنبیه بر اونها، لذا خوب بدونیم. مثلا شخص میگه که من رفتم بالای درخت گردو، من رفتم بالای درخت گردو و تعدادی، حالا گردو نگیم چون میخواست شکستنش سخته، مگر حالا چاقویش داشته باشه با چاقو باز بکنه، ولی به هر حال درخت سیب بگیم، مثلا بگه من رفتم بالای درخت سیب و دو تا سیب خوردم. عرف چی برداشت میکنه از این؟ آیا عرف اینطور برداشت میکنه که بله ایشون رفت بالای درخت سیب و یه نفر یه دونه پیشدستی میوه، پیشدستی سیب براش آورد و آقا بگیر اون بالای درخت نشستی این سیبارم بخور، بعد ایشون سیبایی که از تو آشپزخونه اومده بود رو بالای درخت سیب خورد؟ عرف اینطور برداشت نمیکنه. اگر بگه من رفتم بالای درخت سیب خوردم، یعنی رفتم بالای درخت از همونجا سیب کندم و از همون خوردم. اون قصه اون بنده خداییست که میگن که عرض محضرتون گرفت بالای درخت گردو توت میخورد، بعد گفتن که آقا بالای درخت گردو توت میخوری؟ گفت توت از جیبم میخورم. عرض کنم که این حالا این طرف آقا من رفتم بالای درخت سیب خوردم، بعد بگیم که خب از کجا معلوم سیبو از اون درخت کنده باشه؟ لعل سیبو از مغازه خریده بوده. عرف اینطور برداشت نمیکنه. ببینید این محال عقلی نیستا، استحاله نداره. بله ممکنه که زیبال درخت سیب رفته باشه، لکن سیب تو جیب خودشو برداره بخوره، این محال نیست، نمیخوام بگم مستحیله، ولی ظهور عرفی این نیست که اگر کسی چنین حرفی بزند فرض بفرمایید که این گونه باشه که مثلا بگوید که مثلا کسی بگه آقا بله، کسی بگوید که ایستادم و نگاه کردم، ها قمتو و نظرتو، مثلا ها قمتو و نظرتو، ایستادم و نظر کردم. این معناش اینه که نظرتو قائما، وقتی ایستاده بودم نگاه کردم. اما بگیم که نه، معنیش این از کجا معلوم؟ لعل ایستاد بعد نشست بعد نگاه کرد، نگفته است که نظرت قائما، گفته قمتو و نظرتو، قمتو و نظرتو، میتونه اینطور باشه، میتونه اینطور قمتو بعدم جلستو بعدم نظرتو. نه عرف چنین برداشت نمی کنه. آیا محاله؟ نه محال نیستا، بله میتونه کسی بلند شه بعد دوباره بنشینه و اونگاه نگاه بکنه، ولی میخوایم بگیم عرف چی از این برداشت میکنه، چه ظهوری دارد این براش. من از همینجا میخوام یه موردی رو که سابقا بحث کرده بودیم هم اشاره کنم که وقت گذشت، ما بحث خیلی داغ شد دیگه، غفلت کردیم از زمان. خیلی خوب اشکال ندارد دیگه، حالا ما وقتمون گذشته، میخواستیم به دو جلسه تمامش بکنیم، ظاهرا نمیشه، رفت برای جلسه سوم. انشاءالله ادامه این بحث رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.